بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا دیشب یکی از آقایون یه نامه‌ای به من داد، تو نامه نوشته بود که یک نرم افزاری هست و توی اون نرم افزار ظاهرا مشخص کرده که عاشورای سال 61 شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه 22 مهر بوده، ظاهرا اینجوری یه نامه بود. اولا حالا هر کی یادم نیست کدام بزرگواران بود، ولی هر کی بود تشکر میکنم. ولی من یه بار خودم حساب کرده بودم خرداد بود، جایی هم دیده بودم تو دانشگاه تهرانم یه کسی حساب کرده بود، باز اونم خرداد در اومده بود. ولی یکی از آقایون یه نامه‌ای دیشب به من داد که 22 مهر اون زمان بوده. این احتمالو میدم ها که حالا اون بزرگوار اولا هر کسی بود تشکر میکنم که این چیز بود، ولی این احتمالو بدهید که نوروز در قدیم جشن مهرگان بوده، یعنی مهر بوده نه فروردین. و روایاتی هم که درباره نوروز داریم اول مهر رو میگه نه اول فروردین رو. احتمال میدم تو اون نرم افزار این اشتباه شده باشه، احتمال میدم ها. تقریبا توی قرن هفتم بود که از فروردین از مهر تبدیل کردن به فروردین، احتمال میدم این اشتباه اونجا پیش اومده باشه، ولی اگر که حالا درست باشه نمیدونم. به هر حال حالا این راجع به این مطلبی که یکی از آن متاسفانه خیلی فرصت نمیشه، به الای بعضی اشکالها یا بعضی سوالاتی که بعضی از آقایون مطرح میکنن بعضی مواقع خیلی نکته های خوبی داره، ولی دیگه متاسفانه فرصت نمیشه که بحث بکنیم. بحث دیشب درباره خبر و انشاء بود و اینکه آیا خبر و انشاء بر یک چیز وضع شده اند یا وضعشون متفاوته. نظر آقای آخوند این بود که واضع خبر و انشاء را بر یک چیز وضع کرده، فقط شرط کرده که اندل استعمال اگر قصد شما حکایت بود خبر رو به کار ببرید، اگر قصدتون ایجاد بود انشاء رو به کار ببرید. و این شرطی که باز وضع کرده، این شرط باز مربوط به مقام استعماله و مقام استعمال مؤخر است از مقام وضع، یعنی اول با یک کلمه وضع بشه تا بعدن به کار ببرند. نتیجه اینه که اصلا قصد حکایت یا قصد انشاء مؤخر از وضعند، یعنی رتبتن اصلا وضع مقدمه و خبر و انشاء مؤخره. به عبارت دیگه نتیجه فرمایش آقای آخوند اینه که این کلمات مثل بعتو، انکحتو، زوجتو، اینجور کلمات مشترکند و مشترک موقع استعمال باید با یک قرینه حالیه یا یک قرینه مقالیه به کار بره. این نظر آقای آخوند. احتمال دیگر یا نظر دیگر این بود که عرض کردیم خبر وضع شده برای ثبوت نسبت و انشاء وضع شده برای اثبات نسبت، یعنی برای اینکه یه چیزی رو ایجاد کنه، یه چیزی رو اثبات کنه. خبر چند قسمه. یه مرتبه یک خبری درباره ثبوت و تحقق نسبت یا نفی نسبت، مثل ضربه. قسم دوم اینه که خبر برای انتظار تحقق نسبت باشه، انتظار تحقق نسبت، مثل یضربو، فعل مضارع. قسم سوم این که خبر وضع شده باشه برای نسبت مجردن عن زمان، مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه. قسم چهارم اینه که خبر وضع شده باشه برای نسبت همراه با زمان، مثل اسم زمان یا اسم مکان. اینها را برای این عرض کردم. مقصودم این بود که وقتی میگوییم اسم فاعل بدون زمانه یا میگوییم اسم زمان و مکان با زمانه یا با مکانه، اینها تعدد وضع نیست، این یه وضعه، یعنی یک وضع است که دلالت می کند هم بر نسبت هم زمان، یا هم نسبت و هم عدم زمان، نه اینکه تعدد وضع باشه. اجزا یا شرایط معنا جزء خود معناند و جزء موضوع له کلمند به وضع اولی. خب این تا اینجا راجع به مطلب دیروز. آیت الله خویی رضوان الله علیه می فرماید که خبر وضع شده برای قصد ابراز معنا، یعنی برای این وضع شده که انسان موقعی که قصدش اینه که یه معنایی رو اظهار بکنه و بگه واقع شده است، این میشه خبر. و انشاء وضع شده برای قصد ابراز نسبتی که ایجاد می شود، نه اینکه ایجاد شده. این فرمایش آیت الله خویی. در واقع این فرمایش آیت خویی هماهنگ با اون نظر خود ایشون هم هست، چون ایشون معتقده که وضع الفاظ یعنی ابراز مافز ضمیر، ابراز مافز ضمیر رو ایشون میگوید وضع. ولی این فرمایش آیت الله خویی چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که مستعمل، کسی که میخواد کلماتو به کار ببره، مستعمل یا قصد معنا می کند یا قصد معنا نمی کند. اگر که شما قصد معنا را نکرده باشید، اینجا که خب کلام میشه مهمل، کلام دیگه معنا نداره. ولی اگر که قصد معنا کرده باشید، کسی که یک کلمه رو به کار میبره و قصد معنا هم داشته باشه، لازمه فرمایش آیت الله خویی اینسا باید پس قصد کرده باشد قصد معنا را، یعنی باید قصد کرده باشه قصد را. و قصد دیگه غلطه دیگه، علتش هم روشنه دیگه، چون آیت الله خویی فرمودن که خبر وضع شده برای قصد ابراز. خب پس معنای خبر چیه؟ قصد ابراز. حالا که من کلمه رو میخوام معناشو قصد بکنم، یعنی قصد میکنم قصد ابراز رو. این یه اشکال. اشکال دومم اینه که ابراز را، ابراز یا اظهار، این ابراز را آیت الله خویی جزء معنای کلمه گرفته، در حالی که خود لفظ ابراز است، نه این که با لفظ قصد می کند ابراز را. با قصد، با لفظ قصد می کنن معنا را که معنا را با این لفظ اظهار کنند، یعنی اظهار خود معنا نیست، اظهار شکل معناست. مثلا یه معنایی را، یه وقت من یواش حرف میزنم یه وقت بلند حرف میزنم، این بلند و آهسته جزء معنای کلمات که نیست، این بلند و آهسته یه لباسیه، یه شکلیه به کلمات. پس نباید بگوییم که خبر عبارت هست از قصد ابراز، باید بگوییم که خبر عبارت است از قصد معنا، نه اینکه قصد ابراز. خود خبر، خود لفظ ابرازه، نه اینکه لفظ برای ابراز وضع شده باشه. این قلت، ای کسی اشکال بکنه بگوید که همه میگویند یکی از شرایط نکاح قصد معناست، قصد معنا. و معنا یعنی چی؟ یعنی مقصود. معنا یعنی مقصود دیگه. پس بنابراین یکی از شرایط نکاح میشه قصد. قصد اونجا هم همین اشکال پیش میاد دیگه، یعنی شرط نکاح اینه که قصد بکنه قصد را. این انقلت. جواب اشکال هم اینه که این تعبیر در باب نکاح یه تعبیر مسامحه‌ایه. وقتی که میگوین قصد معنا، مرادشون این نیست که قصد به قصد تعلق بگیرد، این مرادشون نیست، گرچه لفظشون همینو میفهمونه. وقتی که میگن یکی از شرایط نکاح قصد معناست، یعنی اینکه یکی از شرایط نکاح اینه که نکاح رو به عنوان انشاء به کار ببرید نه خبر، این مرادشونه. خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی رو رضوان الله علیه، ایشون میگفت که تا کسی متول نخونده باشه، حالا ایشون میفرموده، حالا شوخی هم خب خیلی میکردی، میفرمود تا کسی متول نخونده باشه نمیتونه صیغه نکاح بخونه. مرادش همین بود که یعنی تو متول میگوید که این قصد معنا، نه یعنی قصد قصد، این قصد معنا یعنی که قصد انشاء داشته باشه. خب این تا اینجا نکته اول. نکته دوم اینه که چرا در خبر میگویند احتمال صدق و کذب وجود دارد، اما در انشاء میگویند که احتمال صدق و کذب وجود نداره. علتش اینه که در خبر ما چند چیز لازم داریم. اول این که باید یک عملی، یک حادثه ای اتفاق افتاده باشه یا خارجن یا ذهنن. دوم این که لحاظ بشود، لفظ و معنا و استعمال، یعنی این که اولا باید واضح این لفظ رو لحاظ بکنه که این لفظ بر این حادثه، این لفظ بر این معنا، اینو واضح باید تصور بکنه. بعد مستعمل بدونه که این لفظ بر این معنا وضع شده و لفظ رو تو همون معنا استعمال کنه. اینم لحاظ دوم. لحاظ سومم اینه که مستمع با شنیدن این لفظ علم به وضع داشته باشه و معنا تو ذهنش خطور کنه. بعد از این چند مرحله اگر اون چه که تو ذهن مخاطب حاضر شد مطابق بود با اون حادثه ای که اول لحاظ شده، این رو میگوین صادقه. اگه مطابق اون نبود میشه کاذب. یعنی اگر این رابطه بین این لفظ و اون حادثه وجود داشت، اینجاست که بحث احتمال صدق و کذب پیش میاد. بعضی ها میگویند صدق یعنی مطابقت با واقع. بعضی ها میگویند که صدق یعنی مطابقت با اعتقاد. اونهایی هم که میگویند صدق مطابقت با واقعه. واقع یعنی کجا؟ میگه مثلا این حرف زدنش مطابقه با واقعه یا مطابقه با واقع نیست. واقعه رو یه مرتبه میگیم که عقل فعال. عقل فعال تعبیر فلسفیه همون جبرئیلیه که دین میگوید. اگر چیزی مطابق بود با عقل فعال، این میگه مطابق با واقع. اگر که خلاف اون بود میشه کاذب. این یه احتمال. احتمال دیگر اینه که بگوییم هر چیزی که مطابق است با خودش، نفس الامر یعنی نفسه، به عبارت دیگه اینجا اسم ظاهر به جای ضمیر نشسته. به جای اینکه من بگویم نفسه گفتم نفس الامر، نفس الامرم یعنی واقع. یعنی هر چیزی خودش رو میگن واقع میشه. اینم احتمال دوم. احتمال سومم اینه بگوییم هر چیزی که مطابق بود با صورت علمیه خداوند، هر چیزی که مطابق با اونجور که خدا میداند این میشه صادق، هر چیزی که با صورت علمیه خدا مطابق نیست این میشه کاذب. هر کدام از این معناها رو که در نظر بگیریم میبینیم اینا فقط تو خبره، تو انشاء نیست. حالا بینیم حالا اونش دیگه بحث فلسفیه، من کار ندارم که صورت علمیه آیا مگه خدا محل حوادثه، مگه خدا نمیدونم میشه که چیزی قائم بهش باشه یا نباشه، از این بحثا هستا. شما مرا تو همینه دیگه، بله، که صورت علمیه اصلا میشه علم حصولی، علم حصولی در خدا معنا داره یا نداره، از این بحث حال زیاده، ولی حالا اون دیگه تو فلسفه است. این آیت الله شمس که همینجا قم تشریف داره، دو از یکی از بزرگان ها، خیلی هم ناشناخته است، آیت الله شمس، مثلا این بزرگوار معتقده که اصلا تمامه علم ما به خدا علم حصولیه نه حضوری. همه میگن که علم ما به خدا علم حضوریه دیگه، ایشون میگه نه، علم ما به خدا علم حصولیه. علم خدا به خلق یا علم علت به معلول و همه میگن علم حضوریست، ایشون میگوید علم حصولیست. خب بینه ابو علی سینا برای این چیزها رو خوب بلد بوده. ابو علی سینا هیچ وقت کلمه علم حضوری به کار نبرد، هیچ وقت، و هرچی هم درباره خدا و علم خدا گفت، گفت که صور مرتسمه، یعنی اونم برای اینجور چیزی تو ذهن ابو علی سینا بوده. حالا ایناش فلسفه میشه، اونا رو کار ندارم. اینجا فعلا مقصود ما همینه که ملاک صدق، هر کدام از این دوستو ملاکی که گفتم باشه، اینها فقط توی خبر است، توی انشاء وجود نداره. بعد دیگه وقت باید اینجا اینو مطرح کرد که چه چیزی قائمه به نفس است و چه چیزی صادر عن نفس. کلماتی که انشائی هستند، انشائیات قیامشون به نفس قیام صدوریه، قیام صدوری، ولی چیزی که خبر است قیامش به نفس قیام حلولیه. یعنی اینو میشه یه فرقی بین خبر و انشاء قرار داد. مثلا شما فرض کنید این دوتا رو در نظر بگیرید، محبت با اراده، هر دوتا مربوط به نفس انسانه، اما محبت قیامش به نفس قیام حلولیست، قیام حلولیه، ولی اراده قیامش به نفس انسان قیام صدوریه. اراده چیزی که از نفس آدم صادر میشه، انشاء هم همینطوره، قیامش به نفس قیام صدوریست. ولی خبر، مثلا من خبر میدم که فلان جا تصادف شده، این که خبر میدم فلان جا تصادف شده، این مثل اینه که مثلا من علاقه دارم به بچه‌ام، این علاقه داشتن به بچه یه چیزیه که قائم به نفسه و متحده با نفسه، اون خبری هم که میدهم قیام به نفس انسان داره. این فرق بین خبر و انشاء. حالا این بس باقی میمونه که بس اسم اشاره، موصولات، زمایر، اینها چجورند که اینا رو انشاءالله بعدا عرض میکنم. السلام علیکم.